128مه، یعنی اینکه رتبه این 128ه، اما امتیازش هلوش 57ه. 57 یعنی چی؟ اینجوری به شما عرض کنم که 10 تا شاخص رو تبیین کردن که این 10 تا شاخص اسم ببریم. یکی اینکه شروع کسب و کار. امروز شما وقتی میخواهید کسب و کار رو اندازی کنید، سرعت شروع کسب و کارتون چجوریه؟ شرایط صدور مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار همون تامین مالی، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت، اجرای قرارداد و رسیدگی به ورشکستگی. اینها امتیاز هر کدومشون 100 امتیاز میشن. کشور ما عملا از 56 یا 57 امتیاز از این 100 امتیاز رو به دست آورده و در طول سالهای مثلا 2018، 2017 و 2016 از 117 تا 128 بوده. این معنیش چیه برای ما؟ معنیش اینه که چرا میبینید در یک کشوری دیگری یک پروژه شروع میشه، این پروژه در زمان مقرر به پایان میرسه. یکی دلیلش اینه که امکان تأمین مالی در زمان مشخصش وجود داره و حمایت از سرمایه گذار میشه. معنی دیگرش اینه که ای کسی که وارد کسب و کار میشوید، با شناسایی خودتون از شاخصهای سهولت کسب و کار بدانید شما در کشوری سرمایه گذاری میکنید که موضوع تأمین مالی یک مسئله است. وقتی وارد کسب و کار میشید بدانید، نگید بعد بگید چرا کسب و کار تأمین مالی ندارد. حالا این کمک میکنه که به منی که میام تو کسب و کار، وقتی وارد کسب و کار میشم مطلع باشم که موضوع تأمین مالی در کشور ما به سختی انجام میشه. واقعیتش اینه که مدل تأمین مالی وابسته به نظام بانکیه، نظام بانکی هم مبتنی بر قانون تجارت. قانون تجارت یعنی یک شرکتیه که اگه وام میده دنبال منابع و منافع خودشه، هرچند دولت بهش محدودیت های اعمال میکنه و تخصیصی منابع رو برای بخش خدمات، تولید و اشتغال میده. آقای دکتر موسیم از شما هم بفرمایید.
من حالا شاید شنوندگان عزیز بخوان روی این مسئله بیشتر توجه بکنن. من یه موضوع رو میخواستم مجددا مورد تاکید قرار بدم، چون تو فهوای صحبت های دکتر مظفری بود. من فکر میکنم با تدبیری که تهیه کننده محترم این برنامه و عزیزان دست‌اندرکان این برنامه برای اینکه اصلا چرا این موضوع تجزیه تحلیل کسب و کار میتونه مهم باشه، این از دو منظر میتونه خیلی مهم باشه. یکی از منظر سیاست گذاران و کسانی که مسئولیت برنامه‌ریزی و در واقع تدوین قوانین و مقررات در سطح حاکمیتی و سازمان‌ها و بنگاه‌های حاکمیتی و وزارتخانه‌های زیربط در حوزه کسب و کار دارن، مثل وزارت اقتصاد، مثل وزارت صنعت معدن تجارت، مثل در واقع قوه قضاییه ما که با قوانین مقرر روبرو، مثل سازمان محیط زیست که میتونه برای الزامات محیطی و هر سازمانی که با اون عوامل روبرو هست. ولی از طرف دیگه که من فکر میکنم خیلی میتونه مهم و کارساز باشه، ذینفعان و کسانی هن که میخوان در این محیط سرمایه گذاری کنن. الان دکتر اشاره کردن که به یه شاخصی که تحت عنوان سهولت کسب و کار هست و توسط یک مجموعه که زیر نظر بانک جهانیه. ببینید دوستان، همونطور که یک سرمایه‌گذار خارجی میخواد بیاد تو محیط کسب و کار ما سرمایه‌گذاری کنه، احتیاج به یه سری آمار و اطلاعات قابل اتکا داره که ببینه آیا با این آمار و اطلاعات قابل اتکا میتونه اینجا کسب و کاری رو ایجاد بکنه، میتونه یک تولید مشترکی رو ایجاد بکنه. این آمار و اطلاعات مثل یک در واقع فانوس دریایی عمل میکنه، مثل یه چراغ راهنما عمل میکنه که یه جایی به اون علامت سبز رو نشون میده، یعنی ایران در این شاخص یا کشوری فرضی در این شاخص وضعیت مثبتی داره. یه موقع ممکنه قرمز نشون بده، یعنی بگه نه تو این قسمت شما قابلیت مانور زیادی ندارید. همین که الان دکتر اشاره کردن چرا تامین مالی برای ما مهمه، به خاطر اینکه خیلی از صنعتگرا، خیلی از کارآفرینا، خیلی از افرادی که میخوان کسب و کاری ایجاد بکنن، وقتی میان یه کسب و کار ایجاد بکنن، تمام نهادها و عوامل تولید رو نقدن باید پرداخت کنن. مواد اولیه رو نقد می‌خرن، بابت زمین، ساختمان، تجهیزات باید خیلی از منابع به صورت نقد بدن، نیروی کار که باید ماهانه حقوقشون پرداخت بشه، هزینه های مواد، هزینه های انرژی و خیلی از عوامل هزینه بر برای کنگا. ولی وقتی میاد تولیدی رو انجام میده با شرایط فرض کنیم حتی رقابتی، شرایط رکود، خیلی از این تولیدات به صورت اعتباری فروخته میشه، بازار در واقع به صورت نقد این در واقع تولیدات خدمات رو ممکنه نقدن پرداخت نکنه یا در واقع فوراً پرداخت نکنه. لذا همیشه تولید کننده بخش عمده ای از سرمایه در گردشش اختصاص به تولید پیدا کرده و قدرت مانوری برای توسعه خط، برای توسعه تکنولوژی، برای توسعه در واقع نیازمندی های آتی خودش نداره. لذا یه دفعه این بنگاه میره به طرف تامین منابع از بنگاه‌های مثل بانک‌ها که اونا هم خودشون یه بنگاه کسب و کار هستن، با اون با یه هزینه مشخصی این منابع رو در اختیار قرار میده. یه دفعه خیلی از شما این اصطلاحاتی شنیدید، خیلی از کارآفرین‌ها و بنگاه‌ها وقتی باشون صحبت می‌کنه میگن ما برای بانک‌ها کار می‌کنیم، ما اگر خیلی توفیق داشته باشیم بتونیم اقساط بانک‌ها رو پرداخت بکنیم. نه اینکه اینجا هدف خدای نکرده زیر سوال بردن نظام بانکیمون نیست، اونها هم باید پاسخگوی
البته اینم بدونیم الان دولت ها تعدادی از بانک ها رو دولتی نگه میدارن برای توسعه ماموریت
خودشون، قطعا همینطوره
و این داره کم کم کاهش پیدا
میکنه. آره، من توجه دوستان رو به یک گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس جلب میکنم. این گزارش مال 1395 هست. شما استعداد دارید دولت آلمان، دولت فدرال آلمان در کشور آلمان بیش از 99% بنگاهاش در زمره بنگاهای کوچک و متوسط که با اصطلاح SME یعنی بنگاهای کوچک متوسط هستن. وقتی کارکردهای حمایتی محیط کسب و کار آلمان رو می‌بینیم، فرمایش آقای دکتر نشون میده 3 نهاد که یکیش وزارت اقتصاد و تکنولوژی آلمان هست چقدر حمایت‌های در واقع هوشمندانه از بنگاهاش می‌کنن، بنگاهی ایجاد بشه، بنگاهی رشد بکنه و بنگاهی بتونه در واقع تو محیط کسب و کار سرپا باشه و عرض اندام بکنه.
خیلی ممنون و متشکرم شنوندگان عزیز. از لحظاتی دیگه اولویت با پیامک‌ها و تلفن‌هایی که مسائل شما رو مطرح می‌کنه، دیدگاهاتون رو در خصوص تحلیل فضای کسب و کار مطرح میکنه، پس سریعتر عمل بکنید، پیامکاتون رو بفرستید، اگر تلفن دارید با ما تماس بگیرید و از مشاوران برنامه راهنمایی هاتون رو دریافت کنید. راه‌های ارتباط شما با رویش 22-65-25-25 شماره تلفن مستقیم برنامه، ۳۰۳۶-۳۷ سامانه پیام کوتاه رویش. خب پیامک یکی از شنوندگان عزیز به شماره 0905-1733 اینه، درباره جایگاه ارزشی و اجتماعی کیوسک مطبوعاتی بفرمایید و اینکه چطور از نظر اقتصادی و کسب و کار میشه مفید و مکفی بود. آقای دکتر محسن، من بفرمایید.
من اگر در واقع سوال این شنونده محترم و خوب متوجه شده باشم، من فکر کنم در رابطه با جایگاه در واقع رسانه در حوزه کسب و کار میخوام اگر اشتباه نکنم.
گفتن جایگاه ارزشی و اجتماعی کیوسک مطبوعاتی.
من فکر میکنم اگر این مفهومو من درست گرفته باشم که چقدر میتونه در واقع حوزه کسب و کار تو بحث، حالا اگر شنونده بحث خودش یک کیوسک که در واقع فروش مطبوعاتو داره صحبت میکنه، یه موضوع دیگه است. اگه داری مفهوم، من فکر کنم یه مدار سوال احتیاج به توضیح بیشتری داره.
خب بخش دومش که بیشتر به بحث ما میخوره اون رو بفرمایید. گفتن از نظر اقتصادی و کسب و کار چطور میتونه مفید و مکفی باشه،
یعنی همین کیوسک مطبوعاتی. بله، پس متوجه شدید شاید این عزیزمون در واقع خودش فروشنده و مسئول یک کیوسک مطبوعاتی است. ببینید دوستان عزیز، آره من فکر میکنم اگر این عزیزی که به شغل شریف فروش در واقع مطبوعات و جرایت در قالب یک کیوسک در کنار معابر خیابون اشتغال داره، شاید لازم باشه برای اینکه متوجه بشه. یادتون نره ما وقتی هر کسب و کاری راه میندازیم به سمت کیوسک مطبوعاتی، اولین زینف و کسی که این کیوسک انجام دادیم کسانی که دارن از مطبوعات استفاده میکنن. من توصیه اولم اینه که این عزیزمون با هوشمندی با کسانی که دارن این مطبوعات رو میخرن بعضا وارد مذاکره بشه، بگه دوست عزیز میتونم بپرسم سلیقه شما برای مطالعه مطبوعات چیه؟ اگه به حوزه ورزشی علاقه داری کدوم جریده یا کدوم مجله رو ما بیشتر بیاریم؟ اگه به موضوعهای سیاسی یا اقتصادی کدوم روزنامه ها رو؟ اگه به مقالات، من فکر میکنم در درجه اول باید نیاز و در واقع انتظارات مشتریان خودش رو شناسایی بکنه، با اونا وارد مذاکره بشه. من یه نکته میخوام بگم دوستان عزیز، ما یکی از شاید بدآموزی‌هایی که تو محیط کسب و کار داریم، مشتری رو به عنوان یکی از کم اهمیت‌ترین حوزه‌ها در حوزه کسب و کار می‌بینیم، در صورتی که تو دنیا دقیقا برعکس عمل می‌کنه. بنگاه‌هایی که موفقن، چه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ چه کسب و کارهای شخصی مثل این عزیزمون که یک کیوسک مطبوعاتی دارن، همیشه میگه آقا چراغ این مغازه به خرید مشتری روشنه، پس من برای اینکه این خرید هوشمندانه تر بکنم، هدفمندتر بکنم، پایدار بکنم، انتظاراتش رو ببینم. شاید مثلا فرض بکنی مشتری میگه ای کاش من میتونستم هر روز این روزنامه رو دم دفترم داشته باشم، یا دفعه اون کیوسک مطبوعاتی متوجه میشه ده ها مشتری هستن چنین انتظاری دارن، با یه ارزش افزوده خیلی قابل کوچیک و کم و این هزینه پایین، اون میتونه این سرویس رو به هم مشتریارش بده. بله. یا مثلا فرض بکنه با خانم ها صحبت کنه، متوجه بشه خانم هایی هستن میخوان در رتبه مثلا در رتبه نگهداری فرضاً مجلات یا جریده های تخصصی یا در مورد آشپزی یا هر حوزه دانشجو. بله. چه مجلات تخصصی متناسب با گروه های هدفش، سرویس و جراید و مطبوعاتی که عرضه میکنه رو شناسایی کنه، سرویس های تکمیلی بده و خودش هم به عنوان کسی باشه که اهل مطالعه. من فکر کنم اینا خیلی میتونه به کمک کنه.
امیدوارم که مفید باشه، چون ایشون بعدن هم پیامک دادن که کیوسکدار هستم و مشغولم. بریم سراغ پیامک آقای حسنزاده از کرمان. گفتم بنده کارخانه بسته‌بندی حبوبات داشتم با 18 کارگر، جنس به فروشگاه‌های بزرگ و معتبر و زنجیره‌ای میدادم. بعد چندین ماه نتونستم پول خودم رو بگیرم، نقدینگی من تمام شد، درخواست وام دادم، یک سال طول کشید نتونستم وام بگیرم، الان کارخانه تعطیل شده. آقای دکتر مظفری شما بفرمایید.
واقعیتش اینه، همینطور که راجع به سوال قبلم بگیم، اگه شما به خارج از کشور نگاه بکنید موضوع کیوسکا عملا دیگه عمرشون تموم شده. اینها در فضای مجازی دسترسی به روزنامه‌ها دارن و خریدن بعضی از تنقلات، کیک‌ها و نوشیدنی‌هاست که این خدمت داره کم کم به جای دیگه منتقل میشه، مثل خودپردازها شما در همه مسیرهای مترو و جایی می‌بینید. این کسب و کار مثل کسب و کار املاک داره از فضای واقعی میره فضای مجازی، کارش در حال تضعیفه. موضوع دوم، این تولید کننده‌ای که راجع به بسته‌بندی حبوبات گفتن، همونطور هم که قبل گفتیم، بله، کسب و کارهای خردی که کارشون ارزش افزوده ایجاد میکنن و ارزش افزودهشون فقط بسته‌بندیه، تنظیف و بسته‌بندیه، عملا میشه گفت این کسب و کار کسب و کاری که در مقابل کسانی که از خدمات اینا استفاده میکنن قدرت چانه‌زنی ندارن، و چون قدرت چانه‌زنی ندارن در شیوه پرداختشون تحت فشار قرار میگیرن، و چون در شیوه پرداخت تحت فشار قرار میگیرن سرمایه در گردش بالایی نیاز دارن و آرام آرام این کسب و کار تضعیف میشه. ما الان تحقیقاتی که دارم انجام میدم راجع به کسب و کارها در دوران رکود و بحران چه کارهایی باید انجام بدن، واقعیتش اینه که 90% از مدیران این گزاره رو با 100% دارم اعتماد میگم، 90% مدیران عامل کسب و کارهای ما یا اصناف مهارت‌ها و دانش و ابزار برای فعالیت در دوران رکود و بحران رو ندارند. به طبع این مدیر عامل بسته‌بندی حبوبات و اینها باید خودش میدونست که روند مذاکرهش با کسانی که بسته‌بندی اون رو میگیرن در حال تضعیفه. حالا باید یه استراتژی میزد، یا میرفت توی نیو مارکتی کار میکرد، یا میرفت یه ارزش افزوده دیگری ایجاد میکرد. یعنی اگه شما در بازار بهش میگیم بازار اگزیستینگ مارکتینگ بهش بگیم، در اون فرآیند بازار کار بکنی و مزیتی خلق نکنی، بازار شما رو میبلعت.
بله خیلی.
من یه نکته هم جسارتا میخواستم در تکمیل صحبت دکتر بگم. من جسارتا این تاکسی های اینترنتی که خودش به نظر من جزء یکی از بیزینس های جدیده، و اینم از همون صحبت هایی که دکتر اشاره کرده، همونطور که فضای مطبوعات از حالت چاپ و به صورت کاغذی داره میره به فضای اینترنتی و دیجیتالی، خب ما الان یه سرویس های اینجوری هم پیدا کردیم. من کلارم با این عزیزان راننده که صحبت میکنم ازشون، خب طبیعیه این کسب و کار جدیده، پس راننده هایی هم که به این عرصه وارد شدن، اینا از ابتدا هم راننده نبودن. وقتی وارد صحبت با این عزیزا میشم که خیلی هم آدمای شریفی هستن، ازشون میپرسم، میگن که آقا ما قبلا تو صنف پوشاک بودیم ولی بارمون رو خوردن، مالمون رو خوردن، سرمون کلاه گذاشتن. من تو صنف صنعت بودم، قطعه میدادم بازار، چکش برگشت خوشم آقا فرار شد. من همیشه برای من جای سوال بود، کسانی که وارد این عرصه میشن، هم که دکتر اشاره کرد، یکی از پارامترهایی که باید به بازار و شرایط بازار توجه کنیم، چقدر ما میتونیم ریسک کنیم، چقدر میتونیم به عوامل یا خریداران یا کسانی که داریم باشون معامله میکنیم اعتماد کنیم. اگر ما خدای نکرده خیلی این ریسک و احتیاط رو ازش خارج بشیم، جانب احتیاط رو به قول معروف رعایت نکنیم، اتفاقی میفته فقط خوشحال هستیم یه چیزی رو عرضه کردیم، ولی برای وصول و برگشتش با مسائل حقوقی و قضایی روبرو خواهیم شد. لذا من یکی از چیزایی که همیشه با دوستان صحبت میکنم اینه که همیشه همه تخم‌مرغاتون رو در سبد فروش اعتباری نذارید. یه مشتریایی پیدا کنید، در شناسایی مشتری‌ها اعتبار اینا رو بسنجید. این اعتبار سنجی مشتری خیلی مهمه، کاری که بانک‌های عزیز میکنن. وقتی شما می‌خواید یه بانکی وام بگیرید، اول اعتبار سنجی می‌کنه آیا شما توانایی برگشت دارید. پس بنابراین من حالا متأسفانه تجربه تلخی برای این عزیزمون بوده، ولی سایر دوستان که می‌خوان وارد بشن، بله، از این تجربه می‌تونن برای کسب و کار خودشون استفاده کنن.
بسیار خب، بریم سراغ پیامک بعدی. شنونده عزیزی گفتن با سلام به برنامه ریش، در پاسخ به یکی از شنوندگان که گفتن من هم اومدم، باید به عرض برسونم که من خیلی وقت از خیلی وقت پیش اومدم ولی کو تحویل گرفتن. قدمتون روی چشم، خیلی خوش آمدید. گفتن از کارشناس محترم بپرسید این جانب سایتی با طرح اقتصادی بزرگ رونق تولیدی کشوری دارم که هیچ نوع نماد یا پروانه کسبی ندارم و نگرفتم، آیا میتونم شروع کنم یا نه؟ با تشکر، جوکار بازنشسته از شیراز.
واقعیتش اینه که من وقتی این سوال رو طرح کردن آقای جوکار، من متوجه نشدم ایشون چه خدمتی میداره. ما تو بازاریابی بهش میگیم پوزیشنینگ، جایگاه این مفهوم چیه. من طرحی دارم، سایتی دارم برای این، یعنی چی؟ یعنی تو مفاهیم مدیریتی آقای دکتر مصطفیان مطلعن، ما بهش میگیم مدل کسب و کار. مدل کسب و کار این، مشتریش کیه این، برای این مشتری شما چه ارزش افزوده میذارید و شرکای کلیدی شما. این سه تا سواله، 9 تا سوال باید جواب بدیم. ما وقتی کسی به ما میگوید ما ایده ای داریم برای کسب و کار، خیلی روشن و شفاف بهش میگیم در عرض 5 دقیقه یه چیزی بنویس، یه چیزی بگو. واقعیتش اینه که اغلب ایده هایی که در حوزه کسب و کار وجود دارند، دقیق، روشن و جزئیات ندارن. یه طرح کلی، من یک سایتی دارم در رونق تولید، یعنی شما آیا میخواید تولید کننده به عرضه کننده برسونید، به متقاضی برسونید، آیا میخواید تامین مالی بکنید، طرحشون روشن نیست و اینکه شما اومدید چه چیزی اضافه بر دیگران دارید، همون ولیو ادد پروپوزیشن بهش میگیم، ارزش پیشنهادی جدید شما برای کسب و کار چیست. ما همونطور میگیم همه انسان ها اثر انگشتشون با آدما متفاوته، راجع به این هم میگیم کسب و کار شما چه چیز متمایزی برای حیات اقتصادی داره که بهش میگیم مزیت رقابتی.
خیلی ممنونم آقای عزیزی که پیامکشون رو جواب دادید. از بندر عباس باز هم پرسیدن منظور از فضای جدید ایجاد کردن در فضای کسب و کار چیه که بازار رو از دست ندیم، به خصوص در بسته‌بندی حبوبات؟
من فکر میکنم اگر این تجربه‌ای که ما الان عزیزمون اشاره کردن که متاسفانه با یه مدار شکست یا در واقع عدم توفیق روبرو شدن، یعنی در راستای صحبت آقای دکتر اینه که ما باید ببینیم چه چیزی در بسته‌بندی در اون ارائه اون خدمت، چون من فکر کنم کاری که عزیزمون داره میکنه یک کار خدماتی برای یک گروه های هدفه. وقتی شما میان یک کار خدماتی ارائه میدید، یعنی در واقع به هزینه های اون تولید داری یه چیزی اضافه میکنی، اما این هزینه ها ارزش پیشنهاد شما برای مشتری چیه. برای همین شما میتونید مثلا فرض بکنیم از نظر سورت کردن حبوبات برید این حبوبات درجه 1 و 2 3 بکنید. بعضی حبوبات هستن حبوبات خیلی تمیز و خیلی از نظر سایز بندی، ما الان در میوه هم همینو میبینیم، شما وقتی میری میوه میخری، برای میوه درجه 1 پول بیشتری میدید، برای میوه درجه 2 پول کمتری. من فکر میکنم از این تجربه میشه استفاده کرد. اگه این عزیزمون میخواد کماکان در این کسب و کار بمونه، از تجربیاتی که چرا شکست خورد، حالا ایشون گفته که من پولام بر نگشته، کلامو برداشتن، یه سری آدم هستن که بهشون جنس دادم، ولی از اینجا به بعد به نظر من یکی از منابع یادگیری تو کسب و کار این که ببینه رقباش دارن چیکار میکنن. ما یک اصطلاحی داریم تحت عنوان الگو برداری. این الگو برداری یعنی اگه من برم تو بازار ببینم برندهای خوب در بسته‌بندی حبوبات چی ان، از فروشنده ها سوال کنم چرا این فروش این محصول زیاده، از مصرف کننده ها سوال کنم و وارد دستیابی و آنالیز یه سری اطلاعاتی باشم که برگردم تو فرآیند خودم بهش توجه بکنم.
بریم سراغ پیامک آقای عظیم‌زاده، گفتن چگونه عادات روش تحلیل رو پیدا کنیم و اون رو مدیریت کنیم و چگونگی شناخت عادات مطلوب و نامطلوب این روش رو بفرمایید، اگر مثال هم بگید که ممنون میشم.
واقعیتش اینه که یه مهارته، با تلاش و کوشش انجام میشه. به طب اگه قرار من وارد کسب و کار حوزه خودرو بشم، یعنی افترمارکت خودرو رو داشته باشم، خدمات پس از تولید خودرو رو داشته باشم، به طب میام یه سری روندهای اینو، همین کاری که الان میکنن، سیستم پخش میذارن و رینگ میذارن و خودرو رو خوشگل میکنن، داریم راجع به این صحبت میکنیم به طور مثال، که امروز خیلی رونق داره، نه در ایران، در خارج از کشور، که اول خودشون میرن خودرو هم میسازن، میرن به عقب فرند تولید رو به عقب برمیگردن. خب به طب اگه من قراره تو این فاز کسب و کار کار کنم، چجوری مهارتشو به دست بیارم؟ موضوع اینه که من باید بررسی کنم ببینم یک، شایستگی من، قابلیت من، مزیت من برای کار تو این چیه؟ آیا من منابع مالی زیادی دارم؟ آیا یک مکانیک توانا هستم؟ آیا کسی هم که تو رنگ و طراحی داخلی یا بیرونی ماشین میتونم کمک کنم؟ من باید مزیت‌های خودم رو بشناسم، قابلیت‌های خودم رو بشناسم. دوم، ببینم نیاز بازار چیه. عملا امروز نیاز بازار برای افترمارکت خودرو اینه که خودرو رو از داخل به لحاظ سیستم‌های شنیداری زیبا بکنن، خودرو رو، صداهای خودرو رو بگیرن، کاری کنن که مصرف خودرو کم بشه، خودرو رو در بیرون در بعضی از احجامی که ضریب آیرودینامیکی خودرو تغییر پیدا نمی‌کنه رو تغییر بدن. خب ببینید الان فردی که می‌خواد در کسب و کار رونق کسب و کار خودش کار کنه و کارش در حوزه خودروهایی که افترمارکت و خودروهای همین ملحقات خودرو، این در طی مدت به این دانش میرسه که میتونه موتور ماشینش رو میتونه عوض بکنه و کارهای دیگه بکنه. میشه اینجوری گفت که برای اینکه من بتونم مهارت‌های مورد نیاز برای تحلیل و ارزیابی محیط کسب و کار خودم رو پیدا بکنم، نیاز به این داره که ابتدا شناختی و حضوری، همون که میگیم اصطلاح خاک کسب و کارم خورده باشم و بتونم در یک شبکه از همکاران اطلاعات اونها رو با خودم شیر کنم، که آقای دکتر مصطفی اینو به عنوان یه الگوبرداری حالا با رقبا یا با همکاران در تعامل قرار بدم.
خیلی ممنون و متشکرم، همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در ادامه برنامه رویش فرصت دارید که پیامک هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید یا تلفنی سوالاتتون رو مطرح کنید.
دو تا سوال داشتم از کارشناساتون، میشه مطرح کنم؟
حتما بفرمایید.
یه دو تا رشته هستش در مقطع ارشد تحت عنوان کارآفرینی و کسب و کارهای جدید و کارآفرینی و کسب و کار الکترونیک، می‌خواستم ببینم در این زمینه میتونن یه توضیحاتی بدن به ما یا نه.
در خدمتتون هستیم. برای این شنونده عزیز چه پاسخی دارید آقای دکتر محسن وند؟
من به این عزیزمون باید عرض بکنم، همونطور که ما داریم در محیط اقتصادی خودمون و یا اجتماعی خودمون نگاه میکنیم، میبینیم یه سری در واقع بسترهای ایجاد شده و همین بستر در واقع فضای ارتباطات اینترنتی یا دیجیتالی یا بستر ارتباطات مجازی، این یه فرصت خیلی خوبی شده بدون اینکه فروشنده یا خریدار همدیگر رو به صورت دیداری ببینن، بدون اینکه در واقع ارتباط از قبل داشته باشن، افرادی هستن یه سری خدمات، میتونه محل توزیع سری و معرفی یه سری کالاها باشه، میتونه محل یه سری ارائه خدمات باشه. این در واقع کسب و کارهایی که اون استعداد داره، یه سری کسب و کارهای کاملا رسمی داریم مثل سازمانها و بنگاه و شرکتایی که به صورت یه سری تجهیزات و امکانات و آدما کنار هستن، اما یه سری ظرفیت ها وجود داشته که این ظرفیت ها یعنی در واقع به هم رسانی متقاضیان و عرضه کنندگان بوده. مثلا به عنوان مثال، من در یک جایی میبینم یک صنایع دستی داره تولید میشه، من میرم با اون تولید کننده صنایع دستی وارد مذاکره میشم، میگم آقا من ویترین از تولیدات شما رو عکس میگیرم در فضای مجازی انتشار میدم، با قیمتی که با خریدارا و شروطی که با هم توافق میکنیم این جنس رو از شما منتقل میکنی به خریدارا. لذا این فضای کسب و کاری که امروز در بستر محیط مجازی ایجاد شده، حالا با ملاحظات قانونی که حتما باید رعایت بشه، الزاماتش در واقع حصول اطمینان و خود خدای نکرده در واقع اون سوء استفاده یا کلاهبرداریایی که ممکن اتفاق بیفته، اما امروز وجود داره. من یه تجربه کوچیکو بگم. یکی از دوستان من میگفتش که فلانی، من در کشور ترکیه از یه روستایی کیفایی که مربوط به صنایع دستی بود می‌خریدم، توی شبکه می‌ذاشتم و برای کشورهای آمریکای شمالی ارسال می‌کردم و این وسط یه اتفاقاتی داشت می‌افتاد. اینا که بیزینس‌هایی هستن که افراد با ظرفیت‌ها و امکاناتی که دارن، این وسط یه کانال‌های ارتباطی ایجاد میشه و یه واسطه‌هایی که میتونن اینا رو به هم رسانی بکنن.
خیلی ممنون. بریم سراغ پیامک آقای محمد رضا حسن‌زاده از رحیم آباد رودسر. گفتن 90% مشکلات کسب و کار و تولید کسب و کار و تولید نقدینگی هست و این نقدینگی هم دست بانک ها که خودشون یکی از به وجود آورندگان این مشکل هستن. بهتر نیست دولت از راه دیگه این نقدینگی رو به تولید کنندگان بده؟ آقای دکتر مظفری بفرمایید.
واقعیتش اینه که تمام تولید کنندگان اولین مشکلشون مشکل نقدینگی. نه، اولین مشکل مشکل نقدینگی نیست. مشکل این که ما مدل تخصیص منابع مالیمون در کسب کار اشتباهه و فکر میکنیم که ما به هر شیوهی منابعمون رو در کسب کار تخصیص بدیم و دولت هم بیاد منابع ارزون بده. نه خیر. در هیچ جای دنیا این اتفاق نمیافته. اونها بررسی میکنن مدل کسب و کار شما، بررسی میکنن به شما منابع مالی میدن.
پیامک بعدی 0912-823-53 گفتن در برخی کارهایی که خدماتی هستن مثل حسابداری و خدمات مالی یا خدمات حقوقی و وکالت، چطور میشه برای مشتری ارزش خلق کرد؟ آی دکتر مصطفی کوتاه پاسخ.
خیلی ممنون. این عزیزمون اشاره به یک سرویس یا خدماتی که میتونه به نظر من کمک بکنه. فقط فرقش اینه که من همیشه میگم خیلی هستن ممکنه خدمات مشاوره مالی یا حسابداری یا حقوقی بدن. این ارزش پیشنهادی و چیزی که شما بیشتر از سایر همکارتون میدید ارائه بدید و باید روش متمرکز بشید. به عنوان مثال، مثلا من وقتی دارم خودم معرفی میکنم به عنوان مشاور حقوقی، باید ببینم مثلا میزان سابقه من در یک فیلد کاری چند ساله. اگه من به یه نفر بگم آقا من مشاوره در رابطه با پرونده‌های حقوقی ملک و زمین بالای 40 سال دارم و بسیاری از این تجربیات من در واقع خدا رو شکر قرین با موفقیت شده و حق در واقع زینف گرفته شده، من فکر میکنم میتونه روی کیفیت خدمات، روی سرعت خدمات، روی در واقع یک مقدار خدمات بیشتر با هزینه کمتر. یادم نره مشتری ها دنبال چند چیزند: یک، هزینه پایین‌تر، کیفیت بالاتر و از همه مهمتر سرویسی که اون مشاور به عنوان یک در واقع ارزش افزوده میتونه به مشتری بده. به نظر من اینا خیلی میتونه.
آقای دکتر مظفر، این شنونده خوبمون هم راهنمایی کنید. خیلی کوتاه گفتن مدیر یک هتل هستم در مشهد، چه بکنم که تحلیل موثری داشته باشم؟ فرصتمون خیلی کمه، کوتاه.
من به طب دیدگاهم اینه که فردی که مدیر یک هتل باید تعداد مشتریاش رو ببره بالا، هزینه‌اش رو کاهش بده. راه افزایش تعداد مشتریاش اینه که در مبادی ورودی مسافر بتونه اطلاع رسانی بکنه و مشتریان قبلی رو فراموش نکنه. ما اشتباهمونه که همیشه میریم دنبال مشتری جدید و ابتدا باید حد اکثر چسبندگی مشتریان قبلی داشته باشیم، بعد 30-40% هزینه تبلیغاتیمون رو مشتریان جدید بذاریم.
بله. خب پیامک بعدی هم از آقای حسین نوری از نجف آباد گفتن به نظر من محیط بیرون سازمانی مثل نرخ ارز بسیار تاثیرگذاره، چون میشه گفت مربوط به تغییرات بالادستی هست که از اختیارات کنترل سازمان‌های داخلی خارج است. اشاره کردن به مواردی که شما فرمودید. بله. و ایشون هم موردی رو اضافه کردن. خیلی ممنون و متشکرم از همه شنوندگان عزیزی که در برنامه امروز هم همراه ما بودن در رویش. امیدواریم که این برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. تشکر میکنم از کارشناسان محترم برنامه که امروز استفاده کردیم از حضورشون، آقای دکتر مظفری و آقای دکتر محسن وند، و باز هم سپاسگزاریم از همه شنوندگان عزیزی که امروز و این هفته در کنار ما بودند. پایان هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو داریم، ضمن اینکه دعوت می‌کنیم با همکاران خوب من در برنامه بعد ایستگاه 98 هم همراه باشید. خدا نگهدار.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55% درصدش از یه ماست با فرمول مخصوص.